بازگشایی اصطلاحاً بازگشایی باشکوهی خواهد بود یا نه؟ پیش بینی میشه که بازگشایی بانک خیلی نتونه اثر بعدی بذاره، کما اینکه توقفشون به این دلیل هستش که یک مصوبه‌ای داشت دولت که نمادهای پالایشی رو بابت ردیجیون بهشون بده. خیلی انتظار روانیشون این هستش که تاثیر مثبتی رو بانکی‌ها بذارن، بنابراین پیش بینی میشه بانکیان که باز بشن دست کم شرایط بدی رو تو بازار شاهد نباشیم و بعد ببینیم که البته نیمه دوم بازار چه میشه. تا آخر وقت کسایی که امروز تو منفی خریدن حالت فروش و نوسانگیری به سرشون میزنه یا نه؟
البته نمادهای پالایشی در روزهای قبل شرایط خیلی مناسبی رو نداشتن. آیا واقعا وضعیت این سهام ها میتونه روی نمادهای بانکی که امروز احتمال بازگشاییشون وجود داره تاثیر مثبتی بذاره یا نه؟ این ارزیابی رو میخوام دقیق ازت داشته باشم. و اینکه فکر میکنی در روزهای آتی این افزایشی که الان شاهدش هستیم ادامه پیدا بکنه و سطح حدود 1,360,000 واحدی به عنوان یک حمایت از نظر دوستان تکنیکال در نظر بگیریم؟
خب می‌دونیم که این پالایش تقریبا می‌تونیم بگیم به سطوح خیلی خیلی پایینی رسیده. مثلا پالایش نفت اصفهان از 5,200 رسیده به 1,100 و واقعا دیگه آدم می‌مونه که مثلا قراره از این هم واقعا ارزان‌تر بشه. بنابراین سطوح قیمتی که باعث شده که بابت رد دیون به بانک‌ها بدن این نمادها رو به نظر میشه سطوح خوبی هست، جذاب هست و تکلیفی هم که بانک‌ها دارن این هستش که طی 2 سال این پالایش‌ها رو بفروشن. بنابراین چشم‌انداز بلند مدت دست کم باید این پالایش‌ها روند رو به رشد رو به خودشون بگیره. اما در مورد کلیت بازار که آیا این روند رو به رشد پایدار خواهد بود یا نه، به خیلی از عوامل بستگی داره. با شرایطی که الان من و شما صحبت می‌کنیم بعیده که یه مقدار این شرایط پایدار باشه، مگه اینکه از این به بعد خبرهای خوبی به بازار برسه و بتونیم حالا مثلا این رشد رو پایدار ببینیم. البته ما نزول شدیدی اما دست کم توی بازار نخواهیم داشت.
تشکر از شما جناب حاجی‌وند، انشالله که پیش روی بازار روزهای خوبی داشته باشیم.
انشالله. بله، ممنونم از شما آقای حاجی‌وند برای همراهیتون. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدار.
نبض بازار امروز به پایان رسید. امیدوارم که این بخش رو کامل شنیده باشید و مورد استفاده و توجهتون هم قرار گرفته باشه. ساعت 10:32 است. برخواهیم گشت راجع به خبرهای امروز صحبت میکنیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمایندگان ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
ممنونم از شما دوستانی که تا این لحظه پیام ارسال کردید در رابطه با خبرهایی که حالا عنوانشون رو فقط برای شما تو این لحظه خوندم. شما هم نظرتون رو نوشتید و خیلی هم قیمت‌های متفاوتی رو در رابطه با یک خبر برای ما اعلام کردید. یک دوستی هم نوشتن از وضع روغن بگید که حالا تا کی قراره این شرایط باشه و دنبال روغن مایه بگردیم. گاهی مایه، گاهی جامد، گاهی پخت و پز، گاهی سرخ کردنی. حالا به هر حال سعی می‌کنیم به این موضوع بپردازیم، ان شاءالله که جواب روشنی هم در این رابطه پیدا بکنیم.
در رابطه با بحث روغن، به هر صورت افزایش تولید و ذخیره سازی و ترخیص روغن خامی که در گمرکات بوده جزء وعده هایی بوده که هم صنعت و هم مسئولین و متولیان تنظیم بازار به ما مطرح کردن و گفتن در هفته های اخیر. انشاءالله شاهد باشیم که این وعده ها عملیاتی بشه، چون یه زمانی تبی در فضای خبری رخ میده، مباحث پشت سر هم مطرح میشه، بعد به فراموشی سپرده میشه تا عزیزانی مثل شما نسبت به موضوع اعتراضی بکنن و پیگیری‌های انجام بشه. ما هم چشم تلاش میکنیم که خبرهای خوبی در این زمینه برای شما داشته باشیم، ببینیم این وعده ها عملیاتی میشه یا نه.
امیدوارم. برای خود ما هم اهمیت داره این موضوع. از روغن فاصله میگیریم، میرسیم به همون قیمت هر شانه تخم مرغ که ما گفتیم 34,000 تومان. حالا آقای پاکستان خیلی دوستان مثل آقای بهرام از اسلام شهر گفتن من یک شونه تخم مرغ خریدم 45,000 تومان. دوست دیگری نوشتن که شما گفتید 34 ولی من دیروز دوباره یک شونه تخم مرغ 45,000 تومان خریدم. دوست دیگری هم حدود همین قیمت رو گفتن که 41,000 تومان بوده. حالا این 34,000 تومان رو ما کجا میتونیم پیدا کنیم؟
واقعیتش اینه که من اصلا قصدم از بیان این تیتر بیان نقض و همین تناقضاتیه که شما شنوندگان عزیز دارید پیامک میکنید. خبرها رو داریم تا 48000 تومان هم در بازار داره شانه‌های تخم مرغ عرضه میشه، ولی رقمی که خدمتتون اعلام کردم به نقل از آقای سالمی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران که ایشون اشاره کردن، در حال حاضر تخم مرغ پک شده حدود 34 تا 35000 تومان در بازار داره عرضه میشه، عمده فروشی اون باید حدود 14500 تا 15000 تومان باشه و حدود 14000 تومان هم هر کیلو تخم مرغ در به مرغداری ها باید عرضه بشه. البته این 14000 و 15000 تومان هر کیلوه، هر در واقع پک و شانه رو باید حدود 2 کیلو در نظر بگیریم که رقم حدود 28 تا 30 هزار تومان میشه. ببخشید اینو جمع ضربش الان برام سخت شد، ولی اتفاقی که داره میفته بله اتفاقی که داره میفته تو بازار، رقم هایی اعلام میشه دست خریداران میرسه حدود 45 تا 48 هزار تومان، ولی از سمت دیگه قیمت رسمی و قیمت گذاری حدود 34 تا 35 هزار تومانه. این تفاوت رو دوستان باید پاسخگو باشن که چرا این اتفاق داره میفته و کجای این بازار دچار اختلال شده که نتونستیم بعد از چندین هفته وعده دادن به مردم تنظیمش بکنیم. البته ایشون تازه اعلام هم کردن که برای تنظیم بازار مازاد تولید تخم مرغ مرغدارا رو داریم خریداری میکنیم، حدود حداقل 100 تن مازاد در روز داره خریداری میشه. حالا این اتفاقات به کجا میخواد برسه، سرجمش و برایندش نمیدونه،
خدا میدونه. بله، و از قیمت یا بهتر بگیم قیمت گذاری خرما بگیم که انجمن ملی خرما اعتراض داشتن به قیمت گذاریش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای.
آقای فرخی رئیس انجمن ملی خرما اعتراض کرده به نحوه قیمت گذاری خرما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اشاره کردن با احتساب سود حدود 45% خرما داره در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه میشه و تفاوت فاحشی بین قیمت خرید خرما از نخلداران و عرضه اون به مصرف کننده نهایی وجود داره و اشاره کردن که تو این زمینه از ستاد تنظیم بازار تقاضا کردیم که با بحث فروشگاه‌های زنجیره‌ای برخوردی صورت بگیره و این تفاوت قیمت‌ها اصلاح بشه. ایشون هم اشاره کردن که تولید خرما خوشبختانه در دو سال اخیر افزایش داشته، صادراتمون هم تغییری نکرده و این تفاوت قیمتی که وجود داره به زیان مصرف کننده است و میزان مصرف رو در داخل تحت شعاع قرار داده.
بله، و بریم به سمت آموزش و پرورش، بریم به سمت دانش آموزانی که در مناطقی هستن که شاید دسترسیشون به خیلی از فضاها محدودتر باشه. 100 هزار دانش آموز در استان سیستان و بلوچستان دسترسی به شبکه مجازی ندارند.
منبع این خبر شخص وزیر ارتباطات جناب آقای آذری جهرمی، ایشون اشاره کرده که از مجموع 763 هزار دانش آموز در استان سیستان و بلوچستان متاسفانه 100 هزار نفرشون زیر پوشش شبکه مجازی نیستند و همچنین بالغ بر 300 هزار دانش آموز هم تجهیزات مورد نیاز رو برای استفاده از خدمات آموزش مجازی در اختیار ندارن و تأکید و درخواست کردن از دستگاه‌های نظارتی که اعتبار لازم رو برای رفع این مشکل تخصیص بدن و بتونن یه مقدار اعتبارات رو به این سمت سوق بدن. شاید هستیم که خود مردم هم به صورت خودجوش دارن تو این زمینه تلاش می‌کنن، تهیه تبلت توسط گروه‌های خیر و افرادی که دارن جمع می‌کنن این تجهیزات برای دانش آموزان نیازمند، کارهای بسیار خوبیه. ان شاهد باشیم این خدمات به استان محروم سیستان و بلوچستان هم برسه و دانش آموزانی که در این استان حضور دارن بتونن از این خدمات اولیه و حق اولیه خودشون که دسترسی به آموزش هست برخوردار بشن.
انشاءالله نهادها و مسئولین یک بخش از این میدان هستند، خود ما به عنوان هموطن هم سوی دیگر این میدان هستیم. امیدوارم که همه در کنار هم قرار بگیریم. اگر این شرایط برای شما وجود داره که همکاری بکنید و حتی شده یک دستگاه رو فراهم بکنید برای یک دانش آموز که بتونه دسترسی داشته باشه به فضای آموزشی مجازی این روزها، یک قدم بسیار بزرگ برداشتید برای اینکه شاید کنار هم قرار بگیرن افراد دیگه و بشه این زنجیره رو متمرکزتر کرد، پررنگتر کرد و انشالله این 100,000 نفر دیگه تبدیل به 0 نفر بشه.
انشالله در روزهای آتی بتونیم خبرهای خوبی رو در این زمینه منعکس بکنیم از همراهی مردم، همیاری مردم و تلاش مسئولین در جهت رفع این محرومیت ها در این استانی که واقعا نیاز به همدلی داره و تلاش داره که بتونیم چهره جدیدی برای استان سیستان و بلوچستان ترسیم بکنیم.
انشاءالله. ممنونم از شما دوستان. ساعت 10:39 است. همچنان همراه ما باشید. در خبرها و گفتگوها اعلام کردیم که در رابطه با قطعات قطعه سازان که ترخیص شدن از گمرک قراره که گفتگو داشته باشیم و جزئیات ماجرا را از زبان یک مسئول یک متخصص کارشناس بیشتر بشنویم. با ما همراه باشید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
جناب آقای رعنایی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، روی خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای رعنایی، سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون و همچنین آقای
بزرگواری. ممنون که با ما همراه شدید. خبر خوبی رو در ابتدای روز به ما دادن در رابطه با ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید قطعات خودرو که در مجموعه های شما داره شکل میگیره. میخوام ببینم این اختلال و تأخیر ناشی از چی بوده و چرا اینقدر تعلل شده تا این قطعات برسه، در حالی که ما میدونیم که بازار خودرومون تشنه این قطعات برای افزایش تولید.
آبان ماه یک سری بروکراسی اداری و تعیین در واقع منشأ ارز باعث شده بود که گمرک جمهوری اسلامی نتونه که کالایی که به گمرک رسیدن را ترخیص کنه، چون دستورالعملی که بانک مرکزی بهشون داده بود به این صورت بود که باید حتما مراحل قانونی و تخصیص ارز در واقع مشخص باشه، منشأ ارز مشخص باشه و از ارزهای نیمایی و ارزهای در واقع حالا یا ارز دولتی 4200 تومانی در واقع منشأ این واردات باشه. و به دلیل اینکه خیلی از این واردات منشأهای ارزشون میتونه در قبال صادرات وارد کننده باشه و یا اینکه به خاطر مشکلات بانکی خیلی از این پولها نتونسته بود منتقل بشه و از طریق صرافی ها منتقل شده بودن به خاطر تحریم
ها، در واقع منشأ ارزشون ثبت نشده بود، ما شاهد این اختلال بودیم و گمرک نمیتونست اینا رو ترخیص کنه.
بله، مقدار خیلی زیادی از انواع کالاها، از حتی کالاهای در واقع اساسی و مواد غذایی و اونایی که برای حتی مملکت خیلی حیاتی تر از اساس خودمون و قطعات صنعتی بود.
از آبان به ماه به بعد چه اتفاقی افتاد که الان شاهد ترخیص هستیم؟
اوایل آبان ماه هم آقای جهانگیری معاون محترم ریاست جمهوری یک سفر رو داشتند به بندر شهید رجایی و با گروه در واقع مدیران گمرک و همچنین مدیران بانک مرکزی و اونجا دستور دادن که این ترخیص کالاها اتفاق بیفته با تعهدنامه در واقع وارد کننده تا منشأ ارزشون بعد از اینکه
ترخیص صورت گرفت اعلام بشه.
اعلام بشه. مقام معظم رهبری هم تاکید بر این گذاشتن و بلافاصله در آبان ماه حجم زیادی از کالاهای دپو شده در آبان ماه و آذر ماه که تقریبا بعضیشون 6 ماه 8 ماه توی
گمرکات باقی مونده
تونستن ترخیص بشن و یک نفس تازه‌ای به تولید و حالا به
سطح
مختلف.
آقای مهندس، در سال جاری شاهد مشکلات بسیاری برای تولید کننده ها از محل تأمین مواد اولیه بودیم که خب خدا رو شکر حالا بخشش در زمینه قطعات خودرو داره مرتفع میشه.
الان باز ما مشکلات زیادی رو در این
بله.
داریم. اینطوری که کامل برطرف شده.
میتونید خیلی خلاصه و بله. کوتاه به این بله. سرفصل این مشکلات بپردازید؟
خدمتتون عرض کنم، ببینید الان کلان رویه برای این مصبولی که میگن بر اساس تخصیص ارز نیمایی باید صورت بپذیره و این تخصیص ارز نیمایی یک پروسه‌ای هست که ممکنه حدودا 2 ماه طول میکشه تا اون کد تخصیص را بانک مرکزی صادر کنه که این تخصیص سفارش بتونه اتفاق بیفته یا اینکه اون کالایی که در گمرک هست بتونه ترخیص بشه.
درست.
گاهن این دو ماه برای یک شرکت تولید کننده تقریبا هفته 2 تا 3 تا ثبت سفارش داری تولید کننده های قطعات خودرو، خیلی از شرکت های بزرگ که قطعات زیادی رو تولید میکنن
معنی توقف خط تولید هم میتونه محسوب بشه متاسفانه.
به همین دلیل دو ماه باعث میشه که خب این یه دفعه سبز سفارش رو هم جمع میشه، بعد یه دفعه میان بعد از دو ماه تعداد زیادی از این سبز سفارش رو خود در واقع ارزنمایی رو بهش اختصاص میدن و این باعث میشه که حالا تهیه پول یک جا برای این تعداد در واقع سبز سفارش مشکل میشه،
یه چالش بعدی ایجاد
میشه، چالش بعدی میشه و باعث میشه که این زیاد از اونجایی که میاد حالا کالا توی گمرک الان به سبب وجود مسائل کرونایی کارشناسان گمرک در واقع یه روز در میون شدن، دورکار شدن و اجازه نمیدن متقاضی حضور پیدا کنه در محل و مذاکره کنه و به هر حال باعث شده
که رعنایی اینایی که شما دارید میگید یک هفت خان رستمه، مرحله به مرحله چالش های جدی داره، انشالله که اینا رو بتونن برطرف بکنن به همراهی شما.
بعد از این میاد سراغ کارشناسان ارزیاب خود گمرک که تعدادشون پاسخگوی این همه کالایی که در گمرک هست نیست و اونم باعث میشه که مدت زیادی طول میکشه تا اون کار در واقع کالا ارزیابی بشه. بعد از ارزیابی اونا اینو میفرستن به وزارت سمت که تاییدیه وزارت سمت رو داشته باشد تو قطعات خودروی، وزارت سمت هم میفرسته به خودروسازی که تاییدیه خودروسازی رو بگیره که این کالا یا در زنجیره تامین شما در مصرف میشه و دوباره خودروسازی باید بدش به گمرک. این مراحل زمان زیادی
آقای مهندس شما خودتون که دارید این مراحل رو طی میکنید، فکر کنم برنامه ما زمانش گذشت، فهایی به حال این که خودتون دارید زمان اجراییش رو به عینه فعالیتش رو انجام میدید و کل فعالیت تولیدی شما به این سمت کشته میشه. ممنون از شما، انشالله که بتونیم این مشکلات رو در خبرهای بعدی از زبان شما حل شده بدونیم و دوستان مسئولین تو این زمینه همراهی بکنن با شما.
بله.
به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنونم از شما آقای رعنایی از همراهیتون، روزتون بخیر، خدا نگهدار. بله از قطعات گفتیم، از قطعه سازون گفتیم، این مراحلی که طی شده ای کاش اگر همش در خود ایران اتفاق بیفته دیگه هیچ کدوم از این مراحل نمیشه.
اگر جهش تولید و اقتصاد مقاومتی رو به مدد سرمایه و توان تولیدی داخل محقق بکنیم، بخش عمده ای از این مشکلات تولیدات برطرف میشه و میتونیم در اقتصادی حرکت بکنیم که نیاز کمی به واردات داره و توان صادراتی بسیار زیاد. ان شاءالله که به این نقطه برسیم.
بله به امید اون روز. دوستان فراموش نکنید پویش جهش تولید رو، وقتی که از تولید صحبت میکنیم منظور ما تمامی حوزه هاست، تمامی ابعادی است که هر کدوم از ما به عنوان یک ایرانی میتونیم در اون قدم برداریم. همراه باشید با این پویش.
گام های کوچک، سرمایه های اندک، تلاش خستگی ناپذیر شما در کنار هم ناممکنها را ممکن می کند. دست در دست یک دیگر در پهنه اقتصاد ایران جهش تولید را محقق می سازیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
سلام علیکم.
علیکم.
جناب جهان طاهری. من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم. برای ما پیامک زده بودید، خودتون رو معرفی کردید، گفتید از کوهدشت لرستان زمین ساخت مرغداری دارم، نیاز به سرمایه و مشارکت.
بله.
من میتونم خواهش کنم یه مقدار راجع به این موردی رو که فرمودید توضیح بدید؟
من زمین مال کشاورزیم، سرمایه کشاورزیم اندازه کافی دارم، پهناش نزدیک 100 متر، درازش نزدیک 2 کیلومتر. کودش درست.
نیاز به سرمایه تون چه مقداره؟
والا سرمایه بستگی داره. حالا ببینم اگه ما اون منطقه زدن مثلا قبلا چند سال پیش مقداری دارن حداقل 500-600 میلیون تومانی هزینه شده فقط برای ساخت مرغداری، دیگه بقیه چیزاشون من باور نکردم که ببینم چقدر الان کلا احتیاجی داره.
الان کسی که میخواد بیاد این کار رو انجام بده و با شما مشارکت کنه باید بدونه که چه مقدار سرمایه باید با خودش بیاره.
حداقل یه 2-3 تومن میخواد، 2-3 میلیارد.
و میزان مشارکت اون وقت به چه شکل خواهد بود و چه شرایطی رو دارید شما برای این مسئله؟
گفتم اگه باشه حالا که باشه میشینیم با هم صحبت میکنیم، اول قرارمون رو میذاریم، قرارداد میبندیم، ما هم دیگه بالاخره هر کاری کردیم قانونیش میکنیم.
چطور شد با برنامه نمودار تماس گرفتیم؟
من رادیو زیاد گوش میدم، داشتم رادیو گوش میدادم، دیدم آنتی مواردی دارن، بعد میرم گفتم خب بالاخره منم تقاضای دادم، دعا میده خدا
موفقیت میکنم و امیدوارم که توی کارتون موفق باشید.
ممنونم آقا، متشکرم،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
بله، از کوهدشت لرستان، دوستی که ترجیح میدادن یا تمایل داشتن که یک مرغداری بزنن زمینش هم داشتن.
اگر عزیزانی هستن که در اون منطقه خودشون دارن فعالیت میکنن، به نظرم مورد مناسبی برای توسعه فعالیت هاشونه و بتونن مثلا مرغداری هاشون رو توسعه بدن، میتونن با این عزیزمون که فضا در اختیارشون قرار میده مشارکت بکنن. ان شاءالله که شکل مناسبی از مشارکت در این فضا شکل بگیره.
ان شاءالله. فکر میکنم آقای پاکزاد برآورد دقیق نیاز به سرمایه هم خودش تاثیرگذار باشه، برای اینکه سرمایه‌گذاران بتونن.
این عزیزمون گفتن من کشاورز هستم، خب شاید توان برآورد دقیق نسبت به فعالیت‌های دامداری رو نداشتن با توجه به اینکه رشته تخصصشون متفاوته و باید دید که این همراهی‌ها به چه شکلی صورت می‌گیره، ولی برای آغاز مشارکت 100% باید یک برآورد دقیقی از این ابعاد مالی کار، ابعاد اقتصادیش شکل بگیره.
بله. دوستی هم برای ما جناب آقای جعفر احمدی از تهران نوشتن 500 میلیون سرمایه دارن، آماده سرمایه‌گذاری هستند. ما حتما با شما تماس خواهیم گرفت، ان شاءالله که بتونیم با از همین تولید کننده ها این پیوند اقتصادی رو شکل بدیم. همچنان همراه ما باشید. 3900 تا ساعت 11 در اختیار شما تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران محترمه. بریم بخش گزارشی رو بشنویم در رابطه با قانون جدید چک، که این چک های قدیمی رو میشه در بچه حامل هم صادر کرد.
برگه تاریخ دار و دارای ارزش مالی چک.
برامون با چک دیگه
تا دلت بخواد.
اصلا چک چرا باید برگشت بخوره؟ پول تو حساب نماشه برگشت بخوره جمعه؟
رکوده، رکود، هیچ خبری نیست،
حاسبه نیست.
آره خیلی زیاد شده،
اصلا یه رقمایی میگم وحشتناکه، خیلی
میگم 20-25% تو بانک همیشه برگشتی هست.
باقته نبود پول تو بازاره دیگه، وقتی کاسبی نباشه من کاسب چک میدم میره بازار، از اونور جنس هم فروخته میشه نمیتونم پاسش کنم، برگشت میخوره دیگه طبیعتا.
آره برگشت بوده.
کی؟
یه ماه پیش.
چقدر بود مبلغ چکتو؟
چکو خوابونده بودیم به حساب دیگه، ما هم نمیدونستیم، ایشون هم که مبلغش یادش رفته بود به ما هم نگفته بود، به خاطر اون چک دیگه برگشت بود دیگه تو حساب.
چقدر بود مبلغ؟
فکر کنم 5 تومن بود.
بعد رفتین بانک استلام گرفتی؟
نه دیگه، از قبل به حساب خوابونده بودیم چکو.
چند روز قبل؟
یه ماه قبل. چک نه دستم بود دیگه، خوابونده بودم به حسابم. منتها دیگه نمیدونستم تو حساب، بله به حساب پول نیست، به خاطر اون برگشت برده بود.
چی کار کردین؟ عکس عملتون چی بود وقتی چکتون پاس نشد؟
بهشون زنگ زدیم گفتیم قضیه اینه، اینم گفت حله، الان واریز میکنم چکو وصول کن.
پیش نیومده هنوز، ولی شاید پیش بیاد.
چرا فکر میکنید پیش میاد؟
یه ممکنه چیزی پیش بیاد
دیگه. چک قبول نمیکنن کل شرکت ها، نه بازار نه شرکت، هیچ کدوم از این چک قبول نمیکنن.
چه اتفاقی افتاده که چک قبول نمیکنن؟
نمیدونم، میگن گرونیه، بازار قیمت رو فرق میکنه، تغییر دارن قیمت ها.
آقا یه سامانه ای اومده، قطعا خبر دارید درست؟ سامانه صیاد.
سامانه صیاد بله.
چه اتفاقی در این سامانه قراره بیفته؟
سامانه استلام چک بود، چک برگشتی رو نشون میداد
که میتونید مشخصات شخص رو ببینید، خوش حسابن خوش حساب نیستن، مبلغی که دارن چک میکشن تو حسابشون هست یا نه، اینها و حالا موارد دیگری رو برای شما نمایان میکنه.
اگه اینجوری که باشه خیلی بهتر میشه، چون من کارم کلا با چکه، من فروش MDF دارم شهرستان، کلا خرید و فروشم با چکه.
همچین چیزی اجرا نمیشه.
چرا فکر میکنید اجرا نمیشه؟
میبینین دیگه، حالا شما یه سال دیگه میبینین.
خب شما که تجربه این کار رو دارین و بازاری هستین، چرا دلیلتون چیه؟
دلیلی نداره، کسی که بخواد چک بکشه اینجوری بخواد تو سامانه بزنه که اینقدر چک داری، از کجا بانک بخواد بفهمه مثلا تایید کنه که تو حساب من پول هست؟ من شاید اون روز پول داشته باشم، مثلا تو سررسیدش پول نداشته باشم. چیه میخوان تایید کنم؟
اینکه حالا خوش حساب دو
چک داشتم، از یکی رفتم بانک، بعد مشخصاتمو داشتم پر میکردم، گفتم موجودی داره، گفت آره. مشخصاتمو که پر کردم دادم بهش، گفت همین الان برداشتم.
اخیراً که به بانک مراجعه کردید در مورد این سامانه بهتون چیزی نگفتن که چه آخرین بار کی چک کشیدین خودتون؟
پیروز.
به همون صورت قبل؟
به همون صورت قبل.
اعلام نکردن که داره الکترونیکی میشه این تغییرات
چیزی نگفتن. چک جدید که نگرفتیم، دست چک داشتم از اون چک به مشتری دادم، میگه مشتریم مثل من اطلاعی نداره از این سامان.
بله، بخش گزارش رو شنیدیم. سپاسگزارم از سرکار خانم برنجکش برای تهیه این گزارش و نظر شما دوستانی که در رابطه با این قانون جدید چک صحبت کردید.
بله، ما دلمون می‌خواست ارتباط داشته باشیم با مسئولین بانک مرکزی. بله. حالا انشالله در روزهای آتی این ارتباط برقرار میشه.
حالا شما برای اینه که فردا حتما این ارتباط رو برقرار بکنیم.
واقعیت اینه که موقعی که قانون جدید ابلاغ میشه تا جا بیفته و همه مردم نسبت به ابعاد مختلف اون اشراف پیدا بکنن زمان بره. در رابطه با قانون جدید چک هم شاید همین اتفاق هستیم و در زمینه سامانه صیاد الان در گزارش هم اشاره شد در رابطه با اینکه آیا شما موقعی که در سامانه ثبت میکنید چکی که صادر کردید الزام یا به نوعی تضمین کننده این هست که موجودی چکتون باشه و چک برگشت نخوره، 100% با فرایندهایی که تو این زمینه پیش بینی شده میخوان ریسک این رو به حداقل برسونن، ولی احتمال برگشت خوردن چک همچنان وجود داره. اما اتفاقی که داره میفته اینه که ثبت در سامانه صیاد تا پایان سال همچنان به تعویق افتاده، به صورت اختیاریه در رابطه با استفاده از چک‌های قدیمی به عنوان صدور چک حامل هم هنوز ابهام وجود داره. سعی می‌کنیم در این زمینه حتما بپرسیم که چه اتفاقی می‌افته، چون چک‌های جدید رو قطعا اعلام کردن که نمیشه در بچه حامل صادر کرد، ولی آیا چک‌های قدیمی که همچنان در دست مردم داره رد و بدل میشه هم شامل این قانون هست یا شرایط هست رو باید پرسید. انشالله بتونیم با ارتباط گرفتن با مسئولین مربوطه اطلاعات رو خدمتون اعلام بکنیم.
امیدوارم که بتونیم برنامه‌ی آینده پاسخ این سوال رو از مسئولین هم بگیریم، راجبش با شما صحبت بکنیم. تا فرصت داریم باقی خبرهامون رو مرور بکنیم. ایران پنجمین تولید کننده سیب جهان.
بله، معاون امور باغداری وزارت جهاد و کشاورزی برومندی اعلام کرده که از نظر میزان تولید ما سومین تولید کننده، پنجمین تولید کننده جهان در زمینه سیب هستیم و در رابطه با صادرات در رتبه ششم قرار داریم. از نظر سطح زیر کشت سیب رتبه سوم رو داریم در جهان که این نشون دهنده ظرفیت های باقی کشور. انشالله بتونیم در زمینه افزایش صادرات و رونق این بازار هم فعالیت جدی بکنیم
انشالله. و آخرین آمار از دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن.
معاون مسکن و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی جناب محمودزاده در رابطه با وام ودیعه مسکن اعلام کردند که از 302,000 متقاضی وام به 148,000 نفر پرداخت شده. ایشون اشاره کردند که در رابطه با تمدید وام ودیعه مسکن تا پایان بهمن ماه فقط مربوط به افرادیه که پیش از این ثبت نام کردن ولی بنا به دلایلی نتونستن مدارک خودشونو تکمیل بکنن و ثبت نام جدید تو این زمینه صورت نمیگیره.
بله، ممنونم از شما آقای پاکزاد. امیدوارم که شما دوستان هم خبرهای امروز رو و توضیحات کاملش رو شنیده باشید. نگاهی دوباره داشته باشیم تا فرصت داریم به پیام‌هایی که برام ارسال کردید. آقای پاکزاد، چند روزه که دوستان دارن در رابطه با عوارض آزادراهی و بالاتر رفتن قیمت این عوارض صحبت میکنن. حالا از قیمت‌های مختلف هم گفتن که ظاهرا خلافیش هم چند روز دیرتر دستشون میرسه و خودشون متوجه نمیشن که چرا اصلا این عوارض گرونتر شده.
یک ابهامی در رابطه با سامانه‌های مربوط به پرداخت عوارض به صورت الکترونیک در این زمینه وجود داره که این ابهام رو اگر دوستان در سازمان راهداری یا وزارت راه و شهرسازی برطرف بکنن، سامانه مشخصی رو اعلام بکنن که از این طریق افراد بتونن پرداخت عوارضش رو انجام بدن، خیلی از این مشکلات برطرف میشه. در رابطه با افزایشش هم با توجه به اینکه خب تورم هست و بودجه دولت هم کسری بودجه داشته در سالهای اخیر، به نظر میرسید این اتفاق میافتاد. حالا ما چه بخوایم چه نخوایم، در مورد رقم ها و میزان افزایشش رو هم اخبار متفاوتی منعکس شده که بنا به نوع مسیر و جاده هایی که دارن این عوارض رو دریافت میکنن متفاوته. ما پروژه های توسعه این آزادراها رو به بخش خصوصی هم واگذار کردیم، انتظار میره که سرعت توسعه این آزادراها از اون سمت مطالبه عوارض بیشتری رو هم به دنبال داشته باشه.
امیدوارم که این دوستمون هم پاسخشون رو حد نیاز امتیاز گرفته باشن. و ممنونم بابت تمام پیام هایی که به عنوان تولید کننده و سرمایه گذار برای ما تا این لحظه ارسال کردید. خیلی پیام ها زیاده، من فقط به چند نمونه در این فرصت کوتاه اشاره میکنم. خانم عمرانی نوشتن که تولید کننده دام گوشتی و طیور هستن، نیاز به سرمایه دارند. و آقای سیامک جهان پیروز هم گفتن تولید کننده پیراهن مردانن، نیاز به سرمایه دارند. آقای یادگاری از کرج هم تولید کننده پوشاکن، حداقل 1 میلیارد سرمایه نیاز دارن برای اینکه فعالیتشون رو گسترش بدن، کارگاه و امکانات کاملا وجود داره. و دوست دیگری هم محصولات چرمی تولید میکنن، باز هم به سرمایه شما سرمایه گذاران نیاز دارن. امیدوارم که با ما همراه باشید در روزهای آینده. آقای پاکزاده از شما هم سپاسگزارم،
موفق و پیروز باشید،
روز شما هم بخیر. و ممنون از همراهی شما دوستان شنونده، اوقات بخیر، خدا نگهدار.